بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای همه انسان ها حالتی قرار داده شده که نام این حالت رو حکمای الهی گفتن بی نهایت خواهی، بی نهایت طلبی. این بی نهایت طلبی یک سرمایه عظیم درونی و باطنیه. مواظبت سختی میخواد که این حالت بی نهایت خواهی به انحراف کشیده نشه. چون اگر این حالت به انحراف کشیده بشه، در جاده انحرافی به نتیجه مثبت نخواهد رسید و تا کنون هم نرسید. یکی از مشکلاتی که یا بهتر گفته بشه یکی از دشمنان سرسختی که در راه این حالت بی نهایت خواهی درونیه هوای نفس، یعنی مجموعه خواسته های غیر منطقی، خواسته های بیمهار، خواسته های ضد خدا، که البته بیدار شدن این خواسته های غیر منطقی از طریق چشم و گوش و لمس و خیاله. انسان میبینه، فکر میکنه که لذت حقیقی در همین موضوعی که داره میبینه یا میشنوه، خیال میکنه لذت و مقصد و آرامش در اینیه که داره میشنوه، یا در خیال خودش در یه سرابهایی سیر میکنه، فکر میکنه که اینا نهایت کاره، این خیالات، این نگاه ها و این شنیده ها دیو خطرناک هوا رو در درون انسان تحریک میکنه، حکومت میده. اون وقت اگر این هوای نفس با این حالت بی نهایت خواهی دست به دست هم بدن که دلالش هم خود انسانه و زلف این دوتا در باطن به همدیگه گره بخوره، حادثه‌ای که اتفاق میفته برای انسان اینه که این هوای گره خورده به حال بی نهایت خواهی یک پارچه انسان رو دنبال عناصر و مواد و ابزار و مال دنیا میدوانه و او رو وادار میکنه که زشت‌ترین و بدترین امر محال رو هدف قرار بده. این رو روانشناسان خارجی هنوز نفهمیدن، درک نکردن. من ادعای بی خودی نمی کنم. مهمترین کتابای روانشناسی و روانکاوی غرب رو خریدم، خوندم، خیلی زحمت کشیدم، باید قدردانی کرد از زحماتشون، ولی به این حقایقی که در آیات قرآن و در روایات اهل بیت نرسیدن، چون اونا نه سازنده انسانن و نه آگاه به کتاب وجود انسان هیچ کدوم. اما زحمت کشیدن، نمیدونم از راهی که دارن طی میکنن به عنوان راه روانشناسی کجای جاد دارن. نمیتونه آدم درک بکنه، چون خیلی کتاب نوشتن تحت عنوان روانکاوی، روانشناسی. اما شما اگر زحمت بکشید کتابای زحمت کشیده اینا رو بخونید، این واقعیات در کتابهای اونا پیدا نمیشه. اما این مطالب زنگ بیدار باشه پروردگار عزیز عالم و پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین و به قول امیرالمؤمنین خوش به حال اونایی که تا از دنیا نرفتن با این حرفا بیدار بشم، از خواب بپرم. اونایی که مدتی رو در خواب گذروندن، وقتی از خواب میپرن ضررهای اتفاق افتاده رو حس میکنن، تا خوابن حس نمیکنن. بیداران عالم هم که از اول این خطرها رو میشناختن و عوامل این خطر رو راه ندادن در وجودشون. خب این زشت‌ترین محال و این بدترین محال رو که هوای نفس با گره خوردن به حالت بی نهایت خواهی به صورت هدف جلوه میده چیه؟ این بدترین محال چیه؟ خیلی چیزا در این عالم محال اتفاق بیفته. اینم یکی از محال هاست که اتفاق نمیفته. ولی چرا زشترین محال؟ چرا بدترین محال؟ برای اینکه ما با خیلی از محالها سر و کار نداریم. اون محالها هم تو راه ما قرار نمیگیرن. ما با اون محالها غریبه ایم، بیگانه ایم. اما این محال چهره زشتشو نشون میده، ولی هوای نفس اجازه فهم این که این محال وزش در این محال هم هست و نمیده. چون وقتی آدم غرق در هوای نفس، امیرالمؤمنین میگه هم کور هم کر. و هم دل مرده است. هر سه در نهج البلاغه می فرمود. چیه این زشت‌ترین محال؟ اینه که هوای نفس آمیخته شده با بی نهایت خواهی با این ابزار و اموال و عوامل محدود از دست رفتنی اشباع نمیشه. تو بی نهایت خواهی وصل به هوای نفس، آدم دائم دنبال دنیاست و خودشو هزینه میکنه، ولی اموال و ابزار دنیا اولا محدوده، ثانیاً 6 میلیارد انسان دیگه غیر این بزرگوار سهم دارن تو این اموال محدود. نمیتونه از نهایت دار و محدود دار لقمه بی نهایت به دست بیاره. اون حالت بی نهایت خواهی اشباعش فقط با وجود مقدس حضرت حقی که بی نهایته، یعنی دهان بی نهایت، حقیقت بی نهایت میخواد که سیرش کنه. ولی این گلو و این دهان بی نهایت خواه رو که وصل به هوای نفس شده و نمیذاره انسان یک قدم به سوی معنویت برداره، با ابزار و اموال محدود چگونه اشباع کنه و سیر بکنه؟ حالا بر فرض که این 6 میلیارد نفر هم یک کسی زورش برسه از سر این سفره نعمتهای محدود بلند کنه، بیرون کنه، راشو نده، همه بشه مال خودش، آروم میشه؟ امور محدود که حالت بی نهایت خواهی رو آرام نمی کنه، سیر نمی کنه، اشباع نمی کنه. اینه که بیداران عالم بنابه فرموده قرآن و روایات به حلال محدود قناعت کردن چون هوا نداشتن و به رضایت خدا و حقایق الهیه نامحدود وصل شدن، اشباع شدن. یه مطلب دیگه در همین زمینه براتون بگم، وصل البته به همین مطلبه، یه بیان دیگری از این مطلب. اگر محبت به دنیا و مال دنیا که قرآن میگه متاع قلیله و در این متاع قلیل هم 6 میلیارد نفر سهم دارن، اولا نمیذارن همش به تو برسه، ولی تو دنبالش همش رو به دست بیاری، برفرض که به دست بیاری، آروم نمیشی، اشباع نمیشی، چون یه گوشه یه معده بی نهایت خواهی جا میگیره کلش. به زبان دیگر اگر دنیا و مال دنیا محبوب عمقی یک دل بشه، به تعبیر قرآن تحبون المال حبن جمع، که همه ی حرف تو همین کلمه جمعه، تحبون المال حبن جمع، مال یعنی امور مادی. اگر امور مادی و مال و ابزار در دل انسان محبوب ریشه‌ای بشه، در درون انسان، یه عده هستن که با مال دنیا سر و کار دارن اما مال عمق جانشون رو تسخیر نکرده، نگاهشون به مال نگاه ابزاره که با کمک این ابزار خودشونو به حق برسونن. حال تعبیر دیگرش اینه که اگر دنیا و مال دنیا محبوب عمقی باطن بشه، مثل اینه که آب داره وارد کشتی میشه، جلوش هم نمیتونن بگیرن چون بی نهایت خواهی نمیذاره جلوشو بگیرن، میگه ولش کن بس بیاد، کشتی که فر آب شد غرق میشه. این حرف مال لقمان به فرزندش، یا بنیه ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالمون کثیر، نمیدونی چقدر در این دریای انحراف و زلالت و گمراهی غرق شد. یا بنیه ان الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير. آب وقتی وارد کشتی بشه، کشتیبانم جلوشو نگیره، چون تو بی نهایت خواهی آدم همه چی رو میخواد. خب بذاری بیاد کشتی رو غرق میکنه. اما اگر کشتی روی آب باشه، امواج آب کشتی رو میرسونه به مقصدی که ملاح میخواد. یعنی اگر آدم سوار بر دنیا باشه، دنیا در باطنش لانه عمقی نکرده باشه، این مرکب آدمو به خدا میرسونه. حالا در این زمینه چند تا آیه زیبای عالی از قرآن بشنوید. که اگه دنیا آب زیر کشتی باشه، راحت آدمو به خدا میرسونه. این روایت مال رسول خداست. قبل از اون آیات این روایت هم عنایت کنید. نعم الاول علی الاخرت الدنیا، خوبیاوری دنیا برای آخرت انسان. اما کدوم دنیا؟ دنیایی که آب باشه که کشتی وجود آدم روش باشه، نه آبی که درون کشتی بریزن. بیاد درون کشتی غرق میکنه کشتی. یا ایها الذین آمنوا. جالب این آیه اینه که خطاب به دوستانشه که تو میدان خطر قرار دارن، ولی هنوز به خطر نخوردن، اما خیلی ها به خطر خوردن. حالا داره هشدار میده به دوستانش، به رفقاش، به شماها که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. شما رو به تجارتی راهنمایی بکنم که این تجارت شما رو از هفت طبقه جهنم نجات میده. خود این تجارت نمیگه من شما رو نجات میدم، چون فاعل تنجیکم که فعل مؤنث لغت تجارته که تی تأنیث داره، خود این تجارت شما رو از عذاب دردناک نجات میده. دو تا سقل و دو تا محبوب باید ذاتی دلتون بشه. تؤمنون بالله و رسوله، یعنی دلتون جای این نیستش که محبوب ذاتیش ابزار و مغازه و زمین و باغ و ویلا و ساختمونهای بلند و صندلی بشه. اصلا اینا جاش تو دل نیه، اینا جاش زیر شماست. شما باید روی اینا را بید. دل یه حریم بسیار مقدس، خانه خانه پروردگاره، جای جا خوش کردن نامحرم و جا خوش کردن اسکناس و جا خوش کردن یه قطعه زمین و جا خوش کردن یه مغازه و جا خوش کردن یه صندلی هست. اینا تو اون خونه قاصبن، اینا مال بیرونه، مال بیرون. اینا آب زیر کشتی. اون ثقل کشلی تؤمنون به الله و رسوله، عشق به خدا و به پیغمبر، رابطه با خدا و پیغمبر، و تجاهدون به اموالکم، مال اگر جا خوش کرده باشه در دل، کمربند بخل شیطانی هم او رو چنان میبنده که کسی نتونه بازش بکنه. با 200 میلیارد ثروت دیدم من اینا رو تو جامعه خودمون، نه فقط تو تهران، تو شهرهایی هم که من رفتم برام گفتن و دیدم. اگر مال محبوب ذاتی دل بشه و اونجا در باطن جا خوش بونه، توه بون المال حبن جمع، یا توه بون این صندلی رو حبن جمع، یا توه بون این نامحرمو حبن جمع، اگر این طور کمربند بخلم در جا میبنده، 200-300 میلیارد دستته، یک ریال با خدا معامله نمی کنی تا بمیر. این دختر نامحرم و تا عاشقش، این پسر نامحرم و تا اون دختر نامحرم عاشقش، به هیچ قیمتی حاضر نیست دست بده، نمیذاره کمربنده بود. خدا میگه حرام، گوش نمیده. پیغمبر میگه این رابطه حرام، گوش نمیده. پدر میگه نکن، گوش نمیده. مادر زار زار گریه میکنه، میگه نکن، گوش نمیده. بدترین بخل، بخل به سعادت خیشه. اما وقتی که نه، تمام امور مادی آب زیر این کشتی باشه، راحت آدم رد میشه. موتور کشتی هم که با ایمان به خدا و پیغمبر داره کار میکنه، وای نمیسته اصلا، از مال عبور میکنه. پیغمبر میفرماید جوانی رو قیامت میارن زیر سایه عرش خدا، میگن وایسا الان حساب تمام، میری بهش. چرا میارنش این جوان و زیر سایه عرش خدا؟ میفرماید دعته و امراتون ذات و حسب و جمال، قال انی اخاف الله، دختر زیبای جوانی او رو به خودش دعوت کرد، اینم از اون دختر عبور کرد، گفت انی اخاف الله، من مسافر خدام، من جای توقفم تو نیستی، من مسافرم دارم میرم، کشتی رد میشه، موتورم داره کار میکنه، انی اخاف الله، جاذبه اون طرفم که برای رفیقاش معرکه است، دختره میخواد نگرش داره، پسره میخواد نگرش داره، خدا میبره تش. ملاح این کشتی پروردگار، موتور روشنه نمیمونه. و تجاهدونه به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، این که از مالتون و جانتون لله عبور بکنید. توقف مایه بیماری، همه دکترها میگن ورزش کنید، بی حرکتی مایه بیماریه. ایستایی مایه گندیده شدنه. گوشت باید مصرف بشه، بمونه بو میگیره. ماست باید مصرف بشه، بمونه ترش میشه. شیر باید مصرف بشه، بمونه میبره. انسان باید حرکت به جانب خدا بکنه، بمونه منافق میشه، کافر میشه، فاسد میشه، رباخور میشه، زناکار میشه، میترشه، میبره. باید از همه چی عبور کرد. وایسی فساد و میکروب تولید میشه. تو جاهدونه به امواد و انفس کن فی سبیل الله. فکر میکنم این قطعه آخر این آیه خطاب به غیر شماست، به اونایی که رفیقش نیستن میگه آخر آیه رو. زادکم خیر لکم، این حرکت با این موتور، ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر و عبور از مال و جان، زالکم خیر لکم، برای شما بهتر هر چیزیه. ان کنتم تعلمون، اگه بدونید. اما خیلی ها نمیدونن. اینه که ایستایی دارن، توقف دارن، نمیرن. خیلی بند به وجودشونه، بند بخل، بند حرص، بند کبر، بند ریا، بند نفاق، بند فساد. تو دعای کمیل میگه قعدت بی اقلالی، این همه زنجیرای سنگین بسته شده ای که انسانی رو از پادر آورده و نشونده و این زنجیرا همه بسته است، چجوری بلند شه به جانب تو حرکت بکنه؟ باید این زنجیرا پاره بشه، باید یکی بیاد این زنجیرا رو باز بکنه. و الان من ممکنه به جانب تو حرکت کنم. دخیل چگونه تو جای دونه به انوال کن و انفس کن بشن که موتور نداره. اول بحث محرک در آیه است، موتور این کشتی. زاد کن خیرون ان کنتم تعلم. خب اگر این حرکت اتفاق بیفته، این عبور از مال دنیا اتفاق بیفته، من براتون چی کار میکنم؟ شما یه موتور آماده کردید، ایمان به خدا و پیغمبر، از دو چیزم عبور کردید، مال و جان برای خدا، یعنی هر دو رو با خدا به معامله گذاشتید، در حال عبور از مال و جان هستید، من چی کار میکنم برات؟ این دیگه سند قرآنی، اینو کسی نمیتونه منکر بشه. وعده خدا تخلف پذیر نیست. خدا نیازی نداره سر بندشو کلا بذاره. اونی که سر افرادو کلا میذاره میخواد جیبشو پر کنه. خدا که نیازی نداره. من براتون چی کار میکنم؟ اول یغفر لکم ذنوبکم، تمام گناهان گذشتتونو گذشت میکنم. میگم شطور دیدی؟ نه دیگه. حالا که بندم حالت عبور پیدا کرده، نمیشه آلوده باشه، پروندش سیاه باشه، بی آبرو باشه، نمی داره به طرف من میاد. باید زیبای باطن بشه، باید پرونده پاک بشه، باید گناهان آمرزیده بشه، باید بندم سبکبال بشه، باید بندم با پاکی من پاک رو ملاقات کنه. الطیبات للطیبین، پاک با کبوتر با کبوتر، باز با باز. حالا که پاک شدی، حالا بیا با حسین من پرواز کن. اینو به هور میگن. حالا که نجس موندی با یزید بمون، بمون بمون در لعنت ابد من. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد واله و آخر تابع لهم، تو چاه لعنت بمون. حالا که حرکت نکرد گندیدی، بمون. حالا باید تو رو لعنت کنم. اما هر که 1500 سال اومده پیش من، تو تهرون یه نفر به روح مطهرش متوسل بشه بگه هر مشکلی دارم، برای خدا نذر میکنم دو تا خانواده فقیر رو از مشکلات نجات بدم، تو ثوابش مال تو، تو به مولات ابی عبدالله بگو از خدا بخواد مشکل منو حل کنه. اگه حل نشود بله، مگر اینکه خدا در علم خودش بگه بنده من حیف من این مشکل تو حل کنم، بذار مزد این مشکل و قیامت بهت بدم. اینجا حل کنم چیزی گیرت نمیاد که دهن پر کن باشه. پاک شدی حرکت، ناپاکی بمون پیش عمر سعد. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. چرا پروردگار به خوبان میگه که با زنان بد ازدواج نکن؟ چرا به زنان خوب میگه با مردان بد ازدواج نکنه؟ چون شما هر کدومتون مال یه جهان هستید. پاک شما مال منی، ناپاک ها مال دوزخیان. این ازدواج ازدواج نامناسبی صد در صد. همجنس با همجنس، ذره ذره کندرین عرض و سماس، جنس خود را همچو کاه و کهرباس، محفشاند نور و سگ او کنند. هر کسی بر تینت خود میتاند. ماه میتابه، آب دریا رو میاره بالا، 5 میلیون نخل تو مرز کشور آب میده ماه. اما همین ماه شب 14 سگ در مقابلش پارس میکنه، میخواد فکر میکنه چیزیه که بهش برسه تیکه تیکش کنه، چون با هم دیگه هیچ تناسلی ندارن. اما ماه مال زمینه، مال دریاهای زمینه، خادم انسانه، باید نخلا رو آب بده با جزر و مد آب. محفشاند نورو سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. ناریان مر ناریان را طالبند، نوریان مر نوریان را جاذبند. به رفیقاش امیرالمومنین گفت بریم بیرون کوفه قدم بزن. اومدن بیرون کوفه قدم زن، بعد نشستن روی بلندی. یه ساعتی که گذشت فرمودن چی میبینین جلو؟ گفتن انگار چند نفر دارن میان. فرمود درست دیدیم، اینا چند تا برادرن، اهل یمنن. اینا پدرشون مریض بود، بچه ها رو صدا زد، گفت من همه عشقم این بود که یه بار برم علی رو ببینم و دست تو دستش بذارم. نوریان مر نوریان را جاذبم. فرمود به حالت احتضار رسید، گفت من دارم میمیرم، محبوب رو ندیدم، منو اینجا دفن نکنید، جنازمو بندازین رو شطور، شبانه روز برین تو کوفه، این دست منم تو کفن باز باشه که علی بیاد دستشو تو دست من بذاره. فرمود من به این خاطر اومدم استقبال رفیقم. ناریان مر ناریان را طالبند، نوریان مر نوریان را جاذبند. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. این جور کشتی وجودت روی دنیا حرکت کرد، با موتور ایمان به من و پیغمبر باید به من برسی. جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. بنده من بهشتم کمته، آمرزش گناهانم کمته، تو خیلی با ارزش. یه چیز دیگه هم بهت بدم و اخرا تحبونه نصر من الله و فتح قریب. من هم یارتم و هم فتح قریب که یه حقیقتی پیشمه، این مال تو، این مال تو، فتح قریب و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. خدایا دهه دوم ماه رمضان این بی نهایت خواهی ما فعلا تو این شبا وصله به تو شده. یه تقاضا داریم برای تا آخر عمرمون، ای خدا این وصل را هجران نکن. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان نکن که تو برزخ هی داد بزنی ما رو برگردون. تو هم بگی غلط بی جا نکن، برد نمیگردون. سرخوشان عشق را نالان نکن. بالاخره حالا با تون صدای پایینم که شده وقت مردن، اینجوری با ما حرف بزن، بگو ارجعی الی ربک، بیا پیش خودم، راضیت مرضی، فادخلی فی عبادی. پیغمبر منتظرت، علی منتظرت، حسین منتظرت، زهرا میخواد شیعه پدر و شوهرش رو ببینه. بیا ارجعی الی ربک. ای خدا این وصل را هجران مکن. سرخوشان عشق را نالان نکن. امشب بریم کنار دست حضرت سجاد بشینیم، مقدمه دعای ابو حمزه رو او برامون بخونه، ما فقط گوش بدیم. الهی خودشون کردن، از تو دور شدن، حالا فهمیدم هرچی خیره پیش توه، هرچی خوبیه پیش توه، برگشتن. من عین علی الخیر ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة راه نجاتم کجا راه نجاتم توی عشق قلبم توی فلا تصدتا او الا بک للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک. اونایی که یه عمری پاک بودن، یه عمری تو رو عبادت کردن، نمیتونن از یاری و رحمت تو بی نیاز باشن. بازم باید تو دستشونو بگیری. وَلَلَّذِي عَصَاءَ بَجْتَرَ عَلَكِ وَلَمْ يُرْزِكِ. اما اونایی که با تو بد عمل کردن، اونایی که با تو مخالفت کردن، اونایی که از تو فرار کردن و نیومدن تو رو از خودشون راضی کنن، اونا قدرت بیرون رفتن از حکومت و قدرت تو رو ندارن. وللذی عصا وجترع علیک ولم یرزکی خرج عن قدرته. گناهکار راه فراری نداره. نیمه شب ماه رمضان دعاش یه به اینجا میرسید، نوشتن تا نفسش اجازه میداد زین و لابدین با عشق چشم ناله میزد. ولم یرز که خرجن قدرت یا رب یا رب یا رب. حقیقت از مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده. مرگ ما رو در عرفه قرار بده. لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیر المؤمنین برسان. محبوب ما لحظه مرگ صورتهای ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده. به عزت و جلالت قسم، به انبیاءت قسم، به آیات کتابت قسم. به اون لحظه‌ای که صدا زد از من دو دست بر کمرم، از تو بر زمین. عباس جان دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ لحظه مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. برحمتك يا أرحم الراحمين.